بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. یکی از نکاتی که در این زیارت شریفه هست در رابطه با عناوین مستقلی است که برای حضرت معرفی میکنه. عنوان اول ابا عبدالله، عنوان دوم ابن رسول الله، عنوان سوم ابن امیر المؤمنین، عنوان چهارم ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. یعنی شخصیت صدیقه طاهره یک شخصیت مستقلی است، هم عرض با مقام ولایت و با نبوت است. به این معنا که اگر نبود برای امام حسین فقط ابن فاطمه بودن، کفایت میکرد که بالاترین فضیلت رو داشته باشه. امروز میخوام در اطراف همین نکته بحثی رو تقدیم بکنم. البته در اینجا مباحثی هست که باید اشاره بشه. اولا نام صدیقه طاهره چرا فاطمه گذاشته شده؟ ببینیم در روایات ما و در متون ما در رابطه با این مسئله چه نکته‌هایی رو بیان میکنه. مسئله بعدی لقب سیدت و نساء العالمین هست. آیا این با اون آیهی که در سوره آل عمران هست که و از قالت الملائکت یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، آیا مقام صدیقه طاهره بالاتره یا مقام حضرت مریم؟ اما در این که سیدت نساء العالمین هست، یک تحقیق لغوی باید بشه ببینیم که معنای این عالمین عبارت از چیه. عالم جمع عالمه، راقب در مفرداتش اینطور بیان میکنه، میگه عالم دو تا عالم هست، یک عالم کبیر هست یک عالم صغیر. عالم کبیر عبارت از همون فلک هست، یعنی به طور کلی این کره خاکی و اون چیزی که در این کره خاکی هست به او گفته میشه عالم، و یک عالمی هم داریم اون عبارت از عالم صغیر هست. اون عالم صغیر عبارت از انسان، اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر. مولا میگه که تو گمان میکنی که یک جرم کوچکی هستی، یک موجود کوچکی هستی، و فی کنت و العالم الاکبر، یک جهان بسیار سترگی در درون تو نهفته است، عظمت داری تو، یک موجودی که کوچک باشه نیستی، میتونی به کل این عالم تسلط پیدا بکنی. پس عالم، عالم کبیر داریم که عالم فلکه، عالم عالم صغیر داریم که همون انسان باشه. حالا ببینیم که در این آیه شریفه که میگه که سیدت نساء العالمین، حضرت مریم در قرآن لقب پیدا میکنه که سرور تمام بانوان عالم هست، مراد از عالم یعنی از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت. بعضی اومدن میگن که این آیه دلالت میکنه که مقام حضرت مریم بالاتر از تمام بانوان دیگر هست، حتی صدیقه طاهره. دلیلش اینه که در قرآن اسم حضرت مریم اومده و خداوند متعال این بانوی عظیم الشأن رو ستایش میکنه و لقبی که میده سیدت النساء العالمین. اما غیر از مریم و غیر از آسیه که زن فرعون باشه ستایش نشده در قرآن، پس نتیجه میخوان بگیرن که بالاترین بانویی که مقام معنوی و مقام قربی پیش حضرت حق داره حضرت مریم. حالا ما میخواییم استفاده کنیم از استعمالات قرآنی، که این البته در مباحث تفسیری مسئلش روشن شده، اینکه در همون جا الحمدلله رب العالمین، در اون عالمی مفسرین وارد بحث شدند. حالا ببینیم که عالم که ما میگیم یعنی تمام دورانها رو شامل میشه، یعنی اینکه نه، میشه اطلاق عالم به یک دوران ویژه و خاصی هم اطلاق بشه. مثلا شما میبینید که در اطلاقات عرفی ما داریم عالم جوانی، عالم شباب، عالم پیری، عالم خوشی، اینا رو تعبیر به عالم نکنید. یعنی در مفهوم عالم این معنا گنجانده نشده که استیعاب و شمول داشته باشه، تمام ازمان رو بگیره، یعنی از اول خلقت رو شامل بشه بیاد تا آخر رو بگیره. و این مسئله از خود قرآن هم استفاده میشه. قرآن در مورد بنی اسرائیل چی میگه؟ و اینی فضلتکم علی العالمین، خدای متعال خطاب میکنه به بنی اسرائیل، ما شما رو برتری دادیم بر تمام عالمیان. حالا آیا ببینیم که بنی اسرائیل که قوم حضرت موسی بودن، بعدش قوم حضرت عیسی اومد، بعدش امت مرحوم اومد، که این امت مرحوم بنابر فرموده قرآن و روایاتی که اومده، این امت مقامش بالاتر از امتهای دیگر هست. چرا؟ برای اینکه پیغمبر خاتم در اون امت مبعوث شده. پس اینی که میگه فضلتکم علی العالمین، مراد از این عالم خود راغب توضیح میده. قیل اراد عالم زمانه، اینطور گفته شده که یعنی مراد که خدای متعال بنی اسرائیل رو برتری بخشیده، این برتریت نسبت به زمانی که بنی اسرائیل حاکم بودن، در اون زمان خداوند متعال بنی اسرائیل رو برتر داده بر امتهای دیگری. اما این معناش این نیست که در طول زمان هر امتی که بیان بنی اسرائیل بر اونها هم برتری و فضیلت داشته باشه، چنین معنای استفاده نمیشه. و بعد راغب میگه که ممکنه ما بگیم مراد از زمان، یعنی فضلتکم علی العالمین، یعنی اون انسانهای برگزیده و فضلای زمان، که این فضلای زمان خودشون یک امتی بودن، یک عالمی بودن، یک گروهی داشتن. و ایشون میگه که چنین اطلاقی از نظر قرآنی بلا مانعه. شما میبینید که از حضرت ابراهیم به امت تعبیر میکنه، ان ابراهیم کان امتا، یعنی حضرت ابراهیم دارای ویژگی بود که به مثابه یک امتی بود، یک تنه برابر با یک امت و اجتماعی بود. این اطلاقات در قرآن هست. این یک شاهد. شاهد دوم در سوره هجر، وقتی که اون مهمان ها وارد میشن به حضرت لوط و میخوان تجاوز بکنن، خطاب به حضرت لوط میگن که اولم ننهک عن العالمین، مگر به تو نگفتیم که مردمان رو خبر نکن، مردم بازار و کوچه رو خبر نکن. میبینید در اینجا اطلاق عالم به افرادی که در اون زمان در بازار و کوچه بودن به اونها اطلاق شده. پس نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میشه که از نظر اصطلاح قرآنی و لغتی عالم به این معنا نیست که به تمام زمانها از آغاز تا انجام شامل بشه، بلکه به برهی از ازمنه هم عالم گفته میشه. پس عالم اینطور نیست که باید اونطوری که ظاهرش به دست میاد، یعنی تمام زمانها رو شامل بشه، چنین نکته‌ای استفاده نمیشه و شواهد قرآنی از او آورده شد. پس میرسیم ما بخواییم ببینیم که این عالم این شامل تمام زمانها باید بشه، از خود لفظ عالم ما نمیتونیم اینو بفهمیم، باید به قرینه خارجیه این نکته رو در بیاریم و این مسئله رو بفهمیم، یعنی باید با لفظ دیگه استیعاب و شمول این معنا رو بفهمیم. پس میایم روی همون آیه‌ای که در سوره آل عمران هست در رابطه با حضرت مریم، خداوند متعال از زبان ملائکه به مریم خطاب میکنه که خدای متعال تو رو برگزید و تو رو برگزید بر تمام بانوان عالمیان. مراد از این عالم نه این که تمام عالمیانی که از بدو خلقت بوده تا آخر خلقت، یعنی در اون دورانی که حضرت مریم بودند خداوند متعال این بزرگوار رو برتری داده. و در خود لفظ عالم هست که این مسئله منتبی نیست که شمول داشته باشه به تمام ازمنه، باید به قرینه خارجی بفهمیم. حالا این مقدمه که روشن شد، بیان بریم روایتی که از حضرت امام باقر صلوات الله اما مریم سیدت و نساء زمانها. حضرت میگه که حضرت مریم سیده بانوان زمان خودش بود، اما فاطمه فهیه سیدت و نساء العالمین. نگاه کنید، من الاولین و الاخرین، امام اولین و آخرین رو اضافه کرد. یعنی در خود لفظ عالم این شمول نیست که به تمام ازمنه شامل بشه، باید با یک قرینه دیگری ما این معنا رو بفهمونیم. و امام میگه که این بزرگوار فضیلتش به تمام بانوان عالم هست، حتی حضرت مریم از بانوانی که از ابتدای خلقت بودن تا انتهای خلقت. پس از اینجا روشن شد که بنابر روایاتی که ما داریم، حالا کسی ممکنه ادعا بکنه که خب روایات از طریق تشیع وارد شده، ما از نظر لغتی بحث کردیم، گفتیم که لفظ عالم شمول استیعاب کل رو نمیرسونه، ممکنه از او برهه‌ای از زمان اراده بشه، پس به قرینه خارجی ما نیاز داریم. خب قرینه خارجی هم از طریق معصوم ما میگیم که چون معصوم میگه من الاولین و الاخرین، پس مقام حضرت بالاتر است از تمام بانوان عالم. سیدت نساء العالمین علاوه بر این که این لقب از طریق خاصه که تشیع باشه در روایات ما مملو از طریق اهل بیت، حتی از طریق اهل سنت در کتاب های اونها، در کتاب استیعاب و سایر کتابشون، کتاب هاشون که من مطالعه کردم، دیدم در اونجا لقب سیدت و نساء العالمین هم به صدیقه طاهره از زبان پیامبر عظیم الشان داده شده. پس این یک نکته هم تفسیری بود هم تفضیلی، یعنی ما می‌خواستیم اینجا فضائل صدیقه طاهره روشن بشه که مقام صدیقه طاهره بالا، چون بالاست. امام حسین افتخارش اینی که فرزند فاطمه است. اینه نکته، اینه. یعنی باید امام حسین یکی از افتخاراتش اینی که من فرزند فاطمه هستم، فاطمه ای که دارای چنین ویژگی هست. این یک نکته. نکته دیگری که هست لفظ فاطمه است. این فاطمه به چه معنا هست؟ فاطمه یعنی فتمه، ریشه از فتمه است. فتمه یعنی منقطع شدن، جدا شدن. در روایات ما هست که یزید ابن عبدالملک از معصوم نقل میکنه، از امام نقل میکنه که وقتی که صدیقه طاهره متولد شد، جبرئیل اومد در زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این صلوات های شما خیلی بیحاله، اونم شب جمعه. اگر میخواید مزد زیاد بگیرید صلوات ها رو محکم بگیرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از زبان حضرت اسم فاطمه رو جاری ساخت. یعنی به این معنا که جبرئیل اومد در زبان اون بزرگوار گذشت که فاطمه نامگذاری کنه این مولود مبارک رو. حالا چرا فاطمه گذاشته شد؟ خطاب شد که از بستر جلالت این خطاب اومد: اینی فتمتو که بالعلم و فتمتو که من التمس. من فاطمه رو از نادانی و جهل جدا کردم. یعنی فاطمه یک بانوی عالمه است، علم داره، علم فراوان داره. و فتم تو که من التمس و من او رو جدا کردم از اون ابتلاعی که بانوان ماهیانه دارن. چرا چنین امتیازی در چنین شخصیتی هست؟ اگر یک انسانی تقرب الالله پیدا بکنه، اگر ما بپذیریم عبودیت بالاترین کمال بشری است و اگر این مسئله کمال بشری هست از دیدگاه قرآن که هست، اگر یک لحظه یک انسان از اون عبودیت کنار بیفته، مسلما از فضیلت کنار افتاده. اونهایی که تعجب میکنن که چگونه میشه یک زنی باشه که در او چنین حالتی نباشه، ما در عالم استثناءات زیاد داشتیم. خود حضرت مریم از امور استثنایی خلقت هست. خداوند متعال هیچ استبعادی نداره به عنوان اینکه یک حجتی رو برای جامعه بشری تعیین بکنه، به یک شخصیتی، یک خصوصیتی بده که اون خصوصیت موجب بشه که او به تعالی و ترقی و کمال مطلوب برسه. خب استدلال شده که چرا ما بین مردان و زنان فرق هست. استدلال میشه، میگه که در ما چند روزی اینا منقطع از عبادت هستن، منقطع از خدا هستن، اما چنین خصوصیتی در مردان نیست. پس این یک عامل برتری است. اگر این مسئله است، پس صدیقه طاهره که در اوج کمال باید باشه، سیدت نساء العالمین لقب بگیره، من الاولین و الاخرین باشه، مسلماً یک شخصیت استثنایی است، یک شخصیت عادی نیست. پس ما نباید تعجب بکنیم که چگونه میشه که یک زنی متولد بشه و در او چنین عوالمی نباشه. هیچ اشکال نداره. محال عقلی که نیست، میمانه که محال عقلی نشد. این مقدمات اثبات میکنه که این شخصیت یک شخصیت استثنایی. خداوند متعال به عنوان الگوی تمام بانوان، نه تنها بانوان بلکه تمام مردان هم هست. پس هیچ اشکال نداره که در این روایت شریفه میگه فتمتو که من التمس، اون ابتلایی که بانوان ماهیانه دارن، از او رو جدا کرد، پاک کرد. بعد امام قسم یاد میکنه، میگه والله لقد فتمها الله تبارک و تعالی بالعلم و عن التمس بالمیثاق. در عالم زر، در عالم میثاق، صدیقه طاهره، طاهره بود، فاطمه بود، یعنی یک شخصیتی بود که در او جهل نادانی نبود، از سر تا پا علم. حالا اینا مقدمه است که من یک روایتی رو از بهار الانوار نقل کنم براتون. روایت منتسب هست به امام حسن عسکری صلوات الله علیه. در این روایت شریفه حضرت می‌فرمایند که مقام منزلت صدیقه طاهره رو بیان میکنه. میفرماید یک پیر زنی بود مسئله شرعی داشت، دخترش رو میفرستاد محضر صدیقه طاهره. یک دفعه اومد محضر حضرت، باز برگشت قانع نشد، پیرزن باز دخترش رو فرستاد تا مسئله رو خوب یاد بگیره. این مسئله تا 10 مرتبه تکرار شد. هی رفت پیش مادرش گفت اون بانوی بزرگوار چنین جوابی دادن، حالا اون قانع نشد یا به هر دلیلی بود سؤال دیگری براش مطرح شد، باز مأمور کرد که تو برو از صدیقه طاهره این مشکل منو سؤال کن. در دفعه دهم که اومد درو بزنه خجالت میکشید، خطاب کرد به صدیقه طاهره که ای بزرگوارا، من خجالت میکشم که امروز شما رو بسیار اذیت کرد. جوابی که این بزرگوار میده شنیدنی است. میگه که هاتی و سلی اما بدالک، بیا جلو، هر سوالی داری از من سوال کن. تو نمیدونی که جواب سوال دادن چنون اجر و پاداش بلند پایه‌ای داره که این رفت آمده تو در مقابل اون مزد اجری که ما میگیریم خیلی کمه. وقت مثال میزنه، میگه یک باروری روزانه بخواد 100 دینار، 100 دینار اون موقع برابر الان شاید 1,000,000 تومان، الان معادلشو بخواییم تعیین بکنیم، مثلا با کم زیادش به قول معروف 1,000,000 تومان برای یک باری که میبره میاره مزد براش تعیین بکنن. مزدی که ما میگیریم بالاتر از این حرف هاست. شما حق به گردن ما دارید، بیا سوال بکن تا من مزدم و از اونجا بیشتر بگیرم. روایت مفصله، اومده من یک بخششو باز یاد داشت کردم. بعد میفرماید که حضرت میفرماید تقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات. در روز قیامت میدونی که علما و دانشمندان شیعه ما در چه لباسی اینها محشور خواهند شد؟ با خلعتهایی که بسیار زیبا، خلعتی که نشانگر شخصیت معنوی این انسان های وارسته است، با چنین حالتی اینها محشور خواهند شد. بعد حضرت میفرماید که علا قدر کثرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله، هر عالمی و هر عالمی که زیاد کوشش بکنه و در رابطه با هدایت یک جامعه و یک امتی دستگیری از مردمان بکنه و هدایت بکنه، به همون اندازه مقام و معنویتش بالاتر خواهد بود. حتی یخلع علی الواحد منهم الف الف حله، میگه برای یک دونه از عالمهایی که چنین مقامی رو داشته باشن، مقام ارشاد رو داشته باشن، 1,000,000 حله یعنی لباس بهشتی که به او داده میشه، اونم از نور. ثم ینادی مناد ربنا، بعد یک منادی میاد صدا میزنه و از خدای متعال تقاضا میکنه و خطاب میکنه به این عالمان، ایها الکافلون لایتام آل محمد. لهم عند انقطاع آبائهم الذين هم ائمتهم، ای عالمان بزرگوار، شما به یتیمان آل محمد، یعنی وقتی که ائمه نیستن این عالما هستند که در غیاب ائمه قضای فکری مناسب رو به جامعه و امت اسلامی میدهند. پس ای بانو، تو منت بر ما داری، هر چی سوالی داری یا سوال رو بکن تا اجر و منزلت ما بالاتر بره. فزده خادم است. میگه که یک ورقه علمی بود برای صدیقه طاهره گم شده بود. حضرت ناراحت بود، میگم ای فزده، تو نمیدونی اون دوتا ورقه علم نزد من فضیلتش بالاتر از حسن و حسینه. من میخوام برای شما روشن کنم که چرا ابا عبدالله افتخار میکنه که فرزند فاطمه است. سلامی که به امیدیم، السلام علیک یبن فاطمت زهرا، زهرا یعنی شکوفا، روشن، سیدت نساء العالمین. یه شخصیت عظیمی است، شخصیت عالمی است، مردم رو علم میده، قضای فکری میده. مصحف فاطمه، امام صادق میفرماید که در مصحف فاطمه اون چیزی که در این عالم از ابتدای عالم اتفاق افتاده تا انتهای عالم تا روز قیامت، هر وقایعی که هست در اون مصحف فاطمه است. جبرئیل شبها نازل شده، صدیقه طاهره تمام این مسائل رو از زبان جبرئیل یادداشت کرده و این مصحف در نزد اهل بیت دست به دست گشته، الان در محضر حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان. پس از اینجا هم روشن میشه که واقعا شخصیت عالمان دینی چقدر با عظمته که خطاب میشه در این روایت هست، ای ایها الکافلون، کافل از ماده کفیله، یعنی ای اون عالمانی که ضامن و ضمانت کردی، کفالت کردی، سرپرستی ایتام آل محمد، یعنی وقتی که اولا تمام امت شیعه رو ایتام آل محمد میگه، یعنی چون پدر معنوی رو از دست دادن، پدر روحانی رو از دست دادن، امام معصوم نیست، پس چیست به اینا قضای فکری بده؟ چیست که از اینا دستگیری بکنه؟ میفرماید این عالمان ربانی و عالمان دین هستن که قضای مناسب رو به جامعه اسلامی میدن. من از اینجا فرصت استفاده کنم، این سال سال امام خمینی رضوان الله علیه است. ای جوانهای عزیز، یک سند افتخاری که این مرد بزرگ برای جامعه تشیع گذاشته این قانون اساسی است. من این اعتقاد خودم رو دارم میگم، یعنی این اعتقادی که در اینجا برای شما میگم انشاءالله در قبر هم خواهم گفت، یعنی اینطور برای خودم درست کردم از اولم که بودم. اون عبارت از همین قانون اساسی است. حرمت و عظمت این قانون، اولا عالمان بسیار بزرگواری در تدوین این قانون اساسی مجتهد بودند، متفکر بودند، مثل شهید مطهری، مرحوم بهشتی، افراد دیگری که من اطلاع کامل ندارم. میدونم که تمام اینها در تحت نظر و اشراف این بزرگوار انجام شده. این قانون اساسی بر اساس تفکر تشیعه. ما معتقد هستیم که باید امام در جامعه حکومت بکنه. پس امتداد امامت ما اگر الان میریم میخوام بگیم که باید از یک فقیه جامع و شرائط تبعیت بکنیم، این به اون دلیل هست که امام معصوم ما رو راهنمایی کرده به این در که خطاب میشه ایها الکافلون لایتام آل محمد. ببین صدیقه طاهره خطاب میکنه که اینا کفیلن، ضامنن، یعنی اون قضای مناسب فکری جامعه رو این دسته میدن به جامعه و امت اسلامی. فقها حصون دین، فقها دژهای محکم دین هستند. اگر شما بدونید حالات این عالمان ربانی رو بخونید که چه زحمت ها کشیدن. مثلا یکی از اونها شیخ بزرگوار صاحب جواهر هست، خدا شاهده من هیچ مسئله نشده که برام پیش بیاد و به کتاب این مرد بزرگ نگاه کنم و برام حل نشه. کتابی است در 43 جلد در فقه آل محمد از روایات این احکام رو در آورده. این چقدر جولان ذهنی داشته، چقدر به اون مسائل ریزکاری توجه داشته، کوچکترین فرع رو میبینی مورد دقت و مداقه قرار داده. میخوام این عظمت این دسته رو بگم که میبینید صدیقه طاهره ستایش میکنه، میخوام به اون عظمت متوجه بشیم. و این قانون اساسی شما از این محکم بچسبید که سند افتخار تشیعه. ما باید از ریز ریز و جملات این مسائل مطلع باشیم و ما شما میبینید که در تمام ابعاد مسائلش روشن شده. یعنی یک قانونیست من فکر میکنم در ابعاد مختلف اگر این امت اسلامی سعادتشو میخواد باید منتظم باشه که راجع به این قانون با دید دیگری نگاه بکنه. یعنی یک وظیفه الهی. چرا؟ برای اینکه فقهای عظام، اونهایی که کفیل ایتام محمد، آل محمد بودن، در تدوین چنین قانونی زحمت ها کشیده شده، علاوه بر اینکه چقدر خونها هم ریخته شده در راستای منسلشون نشوندن چنین قانون اساسی. پس عرایزم رو خلاصه بکنم، اون عبارت از اینه که صدیقه طاهره عظمتی داره. این عظمتش از کجا گرفته؟ امام میگه که خداوند و متعال او رو فتم عن الجهل، از نادانی، از جهالت او رو جدا کرد. پس افتخار ابا عبدالله اینه که فرزند مادری عالمه بوده، محدثه بوده، با جبرئیل ارتباط داشته، با ملکوت ارتباط داشته، مصحف فاطمه رو گذاشته، قضای فکری داده به تمام امت و شیعان شیعیان خودش. پس عظمت این که صدیقه طاهره رو ما میگیم، پس با این بیانات روشن میشه که اولا مقام و این بانوی بزرگوار افضل اولین آخرین بانوان هست و این افضلیت بر اساس عالمیتش هست، این افضلیت بر اساس متقرب بودنش هست، متعبد بودنش هست، در مقابل خدا تسلیم شدن هست. من فقط یک نکته رو برای شما از زندگی این بانوی بزرگوار میگم که اینا به اون چیزی که آوردن اول به اون مکتب خودشون معتقد بودن و عامل بودن. میگه در آخرین روزی که میخواست وصیت بکنه با حضرت علی گفت یا علی من میخوام باهات خلوت بکنم، چند کلام باهات صحبت دارم. گفت از پدرم شنیدم در روز قیامت عقباتی برای زن هست که از اون عقبات صحیح سالم نخواهد گذشت مگر اینکه شوهرش از او راضی باشه. علی من در عمرم به تو خیانت نکردم، با صداقت بگم از من راضی هستی تا از اون عقبات من راحت رد بشم. علی با اون عظمت پریشان شد، یا فاطمه این چه حرفی است که با من صحبت میکنی؟
من از تو نیکوکارتر و بهتر بانوی در روی زمین نمیدونم. علی چنین خطابی کرد. عظمت این حرف شما نگاه بکنید. یا علی عقباتی هست، از اون عقبات هیچ زنی نمیتونه سالم رد بشه مگر اینکه شوهرش از او راضی باشه. بگو ببینم از من راضی هستی یا راضی نیستی. پس به طور کلی اینی که میگیم حضرت افتخار میکنه به عنوان یک مدال و یک تاج روی سر آقا ابا عبدالله هست، روی این نکته است که بیان شد. صلوات خط کنیم.
شب جمعه است، اولا التماس دعا دارم. حتما مستحضر هستید که نمیدونم دیگه حالا تا چه حدی از این روایات شما مطلعید. در ایام هفته جمعه سید الایام، یعنی آقای تمام روزها، و خداوند متعال برای روز جمعه احکام بسیاری بیان شده، حتی یک کتابی تدوین شده در فضیلت روز جمعه و اعمالی که برای روز جمعه هست. یکی از ایامی که و اوقاتی که دعا مستجاب میشه شب جمعه است، مخصوصا روز جمعه است. شما دیدید که روز جمعه ها از انسان گرفته میشه. یکی از شبکه های شیطان اینه که این توفیق رو از ما میگیره در چنین روزی که روز تقرب به خدا ما معصیت فراوان بکنیم. این معصیت فراوان تاریکی ها رو میاره. شما اگر در روز جمعه امتحان بکنید، تحت مراقبت باشید، به خودتون ور برید، خیلی کار دنبال پاره از کارها نرید، مواظب باشید، اون هفته رو آرام هستید. برکت روز جمعه است. اینها در فرهنگ اهل بیت که دونه دونه اینها رو کشیدن برای ما آوردن آماده. روز جمعه رو میخوایی؟ روزیست که با خدا باید مناجات بکنی، ارتباط پیدا بکنی، دعا بکنی، در این روز خودت رو تمیز بکنی. مخصوصا به دعای روز جمعه تأکید شده، اونم در چه وقتی؟ صدر نهار جمعه. صدر نهار جمعه یعنی وقتی که آفتاب بالا میاد. من اینا رو عمدن میگم که شما عظمت روز جمعه رو متوجه باشید. روز جمعه برای باغ رفتن، نمیگم باغ نریدا تفریح نکنید، اما برای باغ رفتن نیست. شنبه برید، یک شنبه برید، دو شنبه برید، اما روز جمعه روز دیگری است. در مکتب اهل بیت پالایش روحه. انسان در چنین روزی باید خودشو پالایش بده، با مناجات انس بگیره، با دعا انس بگیره، با ذکر انس بگیره. اون چیزی که در مکتب اهل بیت هست چنین چیزی است. این مقدمه بود برای اینکه انشاءالله تبصراتی میشه و دعاهای بعدی رو انشاءالله با حضور قلب با صدق نیت بریم به پیشگاه خداوند متعال. از همتون التماس دعا.
السلام علیکم یا ابا عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى
حضرت علی اصغر عبدالله رضی مقام بس ارجمندی در نزد خداوند متعال داره. علما و بزرگان همیشه در یک مشکلی گرفتار میشن، متوسل به این طفل مظلوم و طفل شیرخواره میشن. این علمای شهر ما هم گردن ما حق هم. من یک داستانی از حضرت آیت الله حاجی میرزا عبدالرحیم واسعی رضوان الله علیه دارم به عنوان تحفه شب جمعه به شما بدم. اون بزرگوار دستور میداد که هر وقت به یک مشکلی گیر کردی دو رکعت نماز بخونی، صد مرتبه بگی اون شده که به دم مظلوم، خدایا من تو رو قسم میدم به اون خونی که مظلومانه ریخته شد. پیامبر بزرگوار پسری داشت به نام ابراهیم از ماریه قبطیه. پیغمبر خیلی مهربان بود، عطوف بود، یک انسان دلگرم بود، عاطفه داشت، مخصوصا با فرزندان خودش، با اولاد خودش. نقل میکنن وقتی که صدیقه طاهره وارد میشد، حضرت پا میشد، صدیقه طاهره تو دامنش میگیره، بو میکرد صدیقه طاهره، یعنی یک انسان مهربانی بود، خونگرمی بود. ما فکر میکنیم مثلا فرض بکنیم پیامبر هم مثل بعضی ها در کنار بشینیم و همه فقط دستور بده، چنین چیزی نبود. یک انسانی بود دارای عواطف انسانی، مانند هر انسانی که نیاز به این عواطف داره همین گونه رفتار داشت. میگن یک فرزندی داشت 16 ماهه از ماریه قبطیه، خیلی بهش علاقه داشت، اما دیگه مشیت خدا بود که این از دنیا بره. بعد میدیدن پیغمبر در فقدان و جدایی این طفل گریه میکنه، تعجب میکردن مگه پیغمبرم گریه میکنه، وقت ایراد میکردن یا رسول الله شما با این مقام با این عظمت دارید گریه میکنید؟ گفت چرا گریه نکنم؟ والقلب یحزن والعین تدمع ولا نبول ما یسقط الرب. بابا منم انسانم، بچمه، جگرگوشمه، داره از دنیا میره، قلب من حرارت داره، میسوزه، عشق از چشمام جاری میشه، اما یک حرفی که در خلاف رضای خدا باشه مباد ما از زبان ما جاری باشه. اینو درس میده، یعنی هر انسانی حق داره که بچهش از دنیا میره، اولادش از دنیا میره، گریه بکنه. گریه کردن انسان رو سبک میکنه. پیغمبرم مثل ما انسانی بود، گریه تعجب میکردن یار از شما هم گریه میکنه، گفت چرا گریه نکنن؟ حالا من میخوام عرض کنم که یا رسول الله، فرزند شما در کنار شما بود، زیر آفتاب سوزان نبود، تشنه نبود، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله روز عاشورا این طفل مظلوم رو آقا ابا عبدالله به میدان آوردن، تشنه بود. میفرمود اما ترونه کیف یتلذا عطشا، نمیبینید چقدر پریشان هست در اثر عطش؟ چه جوابی دادن اون ملعون هرمله با یک تیری که در کمان گذاشت و این طفل مظلوم رو مورد هدف قرار داد؟ فذبحه من الاذن تا الى الاذن، گوش تا گوش اینو ذبح کرد. میگن که آقا ابا عبدالله این خونه ها رو جمع میکرد، پرتاب به آسمان میکرد، محاسن مبارکش رو تمام با اون خونه ها قضا میکرد. بعد دعاش این بود آخون علیه انه به این الله، خدایا این مصیبت بر حسین هموارشون تو میبینی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.